الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنوانی که ما داشتیم این بود الجهت السابعه فی انه لا یؤخذ منهم سوى الجزیه و ما اشترط علیهم فی عقد الذمه شیء آخر من زکات و غیره ها. خلاصه اون چه در عقد ذمه قرار دادیم همون ازشون میگیرن دیگه، بعدش نه زکات نه غیر زکات به اسم دیگه چیزی از اهل ذمه نمیشد گره. زکات هم اگه در ضمن عقد ذمه شرط بشه میشد گره، و اون دو روایت را که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اهل خیبر عشر و نصف عشر قرار داد، او گفتیم از همه قرارداد اول بوده، و همینطور خمس که مراد به خمس اینجا همون زکات مضاعف است، زکات دوب که دارد خلیفه دوم هم وضع علا بنی تغلب. حالا این روایات و فتاوا رو حول هوش این معنا میخوندیم. روایت هفتمی که اینجا ما یادداشت کردیم وفیه، یعنی باز در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 204 به سندهی عن رجل من جهینه من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله. من اینا رو میخونم به این خاطر که اینا مربوط به مسائل حکومته، که خیال نکنن یه وقت متصدیان حکومت و دستگاه های قضایی و نمیدونم دادستانی ها که حالا این چون یهودیه یا چون مسیحیه است این دیگه حالا ما هرچه اتحاف بهش بکنیم این مانعی نداره، نه، این خلاف موازین اسلامه. بله، به سنده عن رجل من جهینه من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انکم لعلکم تقاتلون قوما و تظهرون علیهم، شما شاید با یه دسته جنگ کنید در آینده و بر اونها پیروز بشید. فیفادونکم به اموالهم دون انفسهم و ابنائهم. میبینن حالا میخواید بکشیدشون، میان جزیه میدن. حالا یا جزیه است یا نه، بالاتر از جزیه حتی معاهدات، ما گفتیم با غیر اهل کتاب مهادنم به عوضن مانعی نداره، دین رو مسلم گرفتیم، غیر اهل کتاب هم باشه اگر باشون قرارداد بشه که ما کاریتون نداریم، مثلا شما اینقدر بدید به دولت اسلام، این رو ما گفتیم اشکال نداره. حالا اینجا فیفادونکم، فدیه میدن به شما به اموالهم، مال رو بهتون میدن، دون انفسهم و ابنائهم، برای اینکه خودشون رو بچه‌هاشون محفوظ باشه. و تصالحوهم على صلحهم، باشون یه قراردادی میذارید که مثلا فرض بگیر سال اینقدر جزیه بده. فلا تصیبوا منهم فوق ذلك فانه لا يحل لكم. اگه یه همچی قراردادی کردید مبادا زائد بر اونی که باش قرارداد کردید ازشون چیزی بگیرید که حلال نی براتون. فانه لا يحل لكم. این هم یه روایت. روایت هشتم و فیه ایزن باز در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 205 به سنده عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال علا من ولم معاهدا و انتقصه و کلفه فوق طاقته. کسی که کافر معاهدی را، معاهد معمولا اونایی که باشون قرارداد که از دولت اسلام و زیر پناه اسلام هم کافر هم. کسی که ظلم بکنه به معاهد و انتقصهو یه چیزی ازش کم بکنه و کلفهو فوق طاقته بار سنگینی بهش فشار بیارد او اخذ منهو شیئا به غیرتی به نفس منهو یا بدون رضایت بگه یا الله باید برای مثلا فرض بگیر جنگ اینقدر بده اگه ندی پدر رو در میاریم مثلا فرض بگیری به غیرتی به نفس منهو فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من روز قیامت با این آدم محاجه میکنم و حمایت از این معاهد میکنم. اینجا پیغمبر اکرم مطابق حدیث وقتی که فرموده اَنَا حَجِيجُهُ انگشتشو به سینه من اینجوری خودمان کارو میکنیم و این اسم جد و اشعار رسول الله صلی الله علیه و آله به اصبعه الى صدره بگه من حجیزشم این انگشت رو به طرف سینه آورده. بعد وقت می فرماد الا و من قتل معاهدم لهو ذمت الله و ذمت رسوله معاهدی که در پناه اسلام است بکشدش حرم الله علیه ریح الجنه این قاتل را خدا بوی بهشت و برش حرام میکنه. در صورتی که بوی بهشت تا خیلی راه دور میاد و این ریحها لتوجد من مسیرت سبعین خریفه تا 70 سال راه اونم شاید سالهای آخرت باشه. این پاییز تمیگه خریف یعنی پاییز، اما 70 پاییز مثل 70 بهار یعنی 70 سال دیگه کنایه است، چون پاییز بدون بهار اینا کنی یعنی بوی بهش تا 70 سال راه اونم از اون سالای آخرت که ان یومن اندرب بکه که 1000 سنت من متعدون بوی بهش تا این اندازه را میاد، ولی این آدم بوی بهشتم بهش نمیخوره. برای اینکه کسی که ذمت الله و ذمت رسولش است این ظلم کرده به کشته او رو، یعنی خون این اندازه محترمه. نهم و فی خراج ابی یوسف صفحه 125 حالا از این چاپی که ما داریم چاپ تازه قال میگه و حدثنی بعض المشایخ المتقدمین یرفع الحدیث الى النبی صلی الله علیه و آله بعضی از مشایخ میگه بر من حدیث کرد که حدیث رو میرسوند به پیغمبر انه ولا عبدالله ابن ارقم عبدالله ابن ارقم على جزیت اهل ذمه. پیغمبر اکرم عبدالله ابن ارقم رو والی قرار داد که بره جزیه اهل ذمه رو جمع بکنه. فلما ولا من عندهی وقتی که عبدالله داشت میرفت بره دنبال مأموریتش ناداه و پیغمبر صداش زد گفت برگرد فقاله وقت بعد بهش فرمود علا من ظلم معاهد. ببین پیغمبر اکرم پیشبینی میکرده که بالاخره این مسلمان ها یه حساسیتی نسبت به اینا دارن، مثل همه بعد از انقلاب ما که این بچه های داغتون نسبت به همه یه حساسیتی داشتن. پیغمبر اکرم توجه داشته حساسیت ها، لذا ناچار بوده هی تذکرات رو بده که تندوی نشه، جلوی تندوی ها گرفته بشه. حالا این که مأمور پیغمبر اکرم است میرد برد جزیه رو جمع بکنه صداش میزند فقال الا من ولم معاهدا او کلفه فوق طاقته او انتقصه او اخذ منه شیئا به غیرتی به نفسه فانا حجیجه یوم القیامه الا غیر ذالک من الاخبار فی هاذ المجال. روایات در این معنا زیاد هم، ما دیگه حالا اینا رو با به نمونه ذکر کردیم. اینجا باشتم اقولو و ازا کان هازا حال من اخذ من اموال اهل ذمه به غیرتی به انفسهم فکیف حال من توغل فی دماء المسلمین و اموالهم و اعراضهم بلا توقع و احتیاط. وقتی که اهل ذمه این جور خونشون و مالشون پیش پیغمبر اکرم احترام داره، پس چگونه است حال کسی که نسبت به مال و اعراض مسلمان ها و دماء مسلمان ها بی احتیاطی کنه؟ بلا توقع و احتیاط به مجرد الاحاسیس نفسیه و توهمات و الالغاءات. و اولا انقلاب من یادش که میگفت مثلا یک کسی گرفتن باید شده جمع میشدن گفتن اعدام باید گردد، اعدام باید گردد، بالاخره بیچاره قاضی را اصلا نمیذاشتن فکر رو بکنه. اینجور کارا اصلا اینا غلطه، بلکه یه احاسیس نفسیه و توهمات و الغاءاتی بوده اینا رو مجوز میدونستن. اللهم فاعذنا من موجبات سخطک و عذابک. بعد ما نشتیم نعم لوکان غاصبا للاموال العامه، اگه یه کسی اموال عمومی رو غصب کرده، بیت المال رو غصب کرده، جاز استردادها بالمصادره بل وجب کما مر تفصیله فی محله. ما جلوتر بحثش کردیم که بله یه جا مصادره، البته وقتی اموال عمومی چه مسلمون چه غیر مسلمون غصب کرده، اونا رو برگردونیم به بیت المال. حتی امیر المومنین اموال عثمان که دستور داد مصادره کردن، اون وقت فرمود نه ایناش مال خانوادگیه، ایناش رو بذارید باشه، اینا اونا مثلا مال بیت الماله، اونا رو مثلا فرض بگیرید که میکنید که جلوتر خوندیم روایاتشو. خب بگذار، حالا اینا چند تا روایت بود ما خوندیم، فتاوارم بخونیم. بحث این بود که زکات و غیر زکات به طور کلی غیر از اونی که قرار داد شده در ضمن عقد ذمه دیگه، نه زکات نه غیر زکات. اینجا چند تا فتاوارم بخونیم برای که مسئله محکم بشه. اینجا ما نوشتیم که هازا و فی کتاب الاموال لابی عبید، تقریبا نیم روایت بوده، اینو اول ذکر کردیم. و در کتاب اموال ابی عبید صفحه 119 به سنده عن الحسن، حسن بصری، خود فتوا حسن بوده دیگه، قال لیس علی اهل ذمه صدقتون فی اموالهم و لیس علیهم الا الجزیه. اهل ذمه مالشون صدقه نداره، یعنی دیگه زکات ازشون نمیشه گرفت، فقط همون جزیه رو بده کارن، ولیس علیهم الا الجزیه. این همچی نیم روایت است تقریبا. یه حسن بصری تابعین است و معاصر امیرالمومنین بوده، لابد که همچی چیزی مسلم بوده در اون وقت، این فتوا داده. بله خب چرا لیس علیه الا جزیه، هر چه قرار بده جز جزیه است، اون که بنده ولیس علیه الا جزیه. شرط ضمن عقد هر چه قرار بده، حتی ضیافت و اینا، ما گفتیم اینا جزء جزیه حساب میشه، حتی زکات مضاعف هم ما گفتیم جزء جزیه است. میخواد بگه بعد از اونی که در عقد ضمن یه چیزی قرار دادی، بعد دیگه نمیتونه حکومت اسلام وارد انگ بیاد بگه نه این مرد که پول داره یا لازش بگیرید مثلا، نه دیگه قراردادش کردیم. خب و 11 و فی کتاب احکام الارضین من النهایه، حالا نهایه شیخ طوسی خودمون، و فی باب احکام الارضین من النهایه صفحه 195، همین نهایه که جدا چاپ شد، نهایه شیخ طوسی، قال فرموده و ضرب و سالس، یعنی قسم سوم از زمین ها، کل ارض صالح اهلها علیها و هیه ارز الجزیه. عرض کردیم زمین را یه وقت به زور میگیرن میشه مفتوح عن وطن، مال مسلمینه. یه وقت به مصالحه میگیریم، اما مصالحه اینجور که زمین مال مسلمین باشد یا مال امام مسلمین، اونم باز اونی که میگیرن اصطلاحا خراج بهش میگن، جزیه نمیگن، ولی خراج جزیه جا هم استعمال میشد، اما اصطلاحا اونم باز خراجه. و همینطور اگر زمین رو ترک کردن، جلا اهل آنها ول کردن در رفتن رفت، اونم باز مال مسلمینه. اما یه وقت نه، زمین اهل ذمه رو باشون صلح میکنیم که زمین مال خودشون باشه، دست خودشون باشه، منتها به دولت اسلام یه مالیات بدن. این جزیه است در حقیقت، منتها جزیه زمینیه. و ما گفتیم جزیه میشه سرانه باشه، میشه زمینانه باشه، این زمینیه. اینش میگه کل ارض صالح اهلها علیها و هی ارض الجزیه. این اونی رو داره میگه که صلح کردن که مال خودشون باشه زمینشون. وقت میفرماد شیخ یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من النصف او الثلث او الربع و لیس علیهم غیر ذلک. همونی که قرار داد کردن همونو باید بدن. یه میگه ثلث حاصل و ربع حاصل به عنوان جزیه است دیگه، غیر از این چیز دیگه نیست برشون، یعنی زکات هم نی. این اطلاق عبارت میگیره یعنی زکات هم نیست، البته تعبیر به زکات نکرده، ولی اطلاق لیس علیهم غیر ذلک زکات هم میگیره. حالا این عبارت نهایه، عبارت مبسوط صریح تره. در مبسوط جلد دو صفحه 50 فی نصار العرب قال، شیخ فرموده است و ینبغی ان تؤخذ منهم الجزیه. سزاوار است که از نصارا یا عرب هم جزیه بگیرن. این رد ابو حنیفه و این هاست که اونا میگفتن نه، اصلا از عرب نباید جزیه گرفت، جوایز نی. میگه نه، عرب و عجم ندارد که. و یم بقی انتو خزم این همول جزیه ولا تو خزم این همول زکات، زکات ازشون گرفته نمیشه. لأن الزکات لا تؤخذ الا من مسلم. این دیگه همچه تصریح کرده شیخ که از مسلمون زکات میگیرن، از اهل ذمه جزیه میگیرن. اگه زکات هم قرار داده، این ظاهر عبارت میشه که حتی اون دو روایت بزنتی که داشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اهل خیبر عشر و نصف عشر فی حصصهم قرار داد، همون عشرم جزء جزیه حساب کرده است شیخ علیه الرحمه. لذا میگه زکات فقط از مسلمون میگیره. لأن الزکات لا تؤخذ الا من مسلم. 13 و فی موطع مالک. حالا یکی دو تا عبارت هم از موطع مالک، مالک ابن انس، جلد اول صفحه 208 تو همین باب زکات و ایناس ظاهره. اینجا میگه ولا صدقت علی اهل الكتاب ولا المجوس فی شیء من اموالهم ولا من مواشیهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذالک السنه. اصلا میگه سنت پیغمبر اکرم بر این معنا گذاشته است که این همون سیره که ایشون اصرار داشتن. این مالک میخواد بگه اصلا سیره بر این معناست که خلاصه نه از زراعتشون و نه از مواشی و نه از مالشون به عنوان صدقه، یعنی صدقه مراد همون زکاته، زکات گرفته نمیشه. اینم عبارت مالک. و فی خراج 14 و فی خراج ابی یوسف صفحه 123 میگه ولیس فی شیء من اموالهم الرجال منهم و النساء زکاتون نیست، زنا رو هم میگه، با اینکه زنا جزیه هم ندارم معلوم میشه از زکاتم معافشون دونسته. لیس فی شیء من اموالهم الرجال منهم و النساء زکاتون، فقط میگه زکات مال و تجاره میشه ازشون گرفت، اونم تجارتی که از کشور دیگه بیارن، که این در حقیقت زکات مال و تجاره هم نیست. این رو بعد ما ذکر میکنیم، یه مسئله است که در زمان خلفا عشر قرار میدادن برای کفاری که مال و تجاره وارد میکنن، مثل گمرکای حالا ما اونطور که عنوان کردیم در ای باب هشتم کتابمون که منابع مالی حکومت اسلام، فصل ششمشو قرار دادیم برای مالیات های دیگری غیر از اینایی که در روایاتمون ها، که همون گمرکات و اینکه دولت یه وقت بخواد مالیات قرار بده این میشد یا نه، این خود شایان بحثه و من از آقایونم خواستم که مخصوصا تابستون بیکارم میشید و این معنای تتبع بیشتری بکنید، ما میتونیم این مالیات هایی که معمول است و گمرکات و البته به ضرورت و به اینکه حکومت اسلام این نیاز دارد اسباب مقدمه واجب واجب است، این حرفا رو بلدیم، مدرک روایتی و تاریخی او اندازه که هست در زمان خلفا عشر می گرفتن از اینا، گاه از اوقات هم بیشتر بیست مثلا کمتر، یعنی 21. اینجا حالا این ابو یوسف اینجور میگه، میگه زکات مال و تجاره که 41 است از اینا 21 میشه گرفت، اگر از یه شهری دیگه به این شهر میارن که از عشر هم تقریبا کمتر یه 20. میگه که ولیس فی شیء من اموالهم الرجال منهم و النساء زکات الا ما اختلفوا به فی تجارتهم، اونی که در تجارتشون از یه جا دیگه به یه جا دیگه میارن، فان علیهم نصف العشر، زکات مال و تجارت 41 اما اینو 21 میگیرن که انه دوبلش میکنن. حالا این فتوای ابو یوسف بوده که اینو بحثشو از کردم در او مالیات های غیر از اینایی که به خصوص تصریح شده است در اونجا باید مفصل اینو بحث کرد، اینجا اجمالا میگه غیر از این دیگه زکات نی، این برای عقد سلبش ما یه عبارت رو اینجا ذکر کردیم، معلوم میشه فتاوای فقهای شیعه و سنت متطابق بوده بر اینکه زکات ندارن. دیدید شیخ هم در مبسوط گفت، در نهایت گفت، مالک هم در موطأ میگه، ابو حنیفه هم در خراج، یعنی ابو یوسف هم که شاگرد ابو حنیفه است در خراجش میگه، پس معلوم میشه یه فتوای معروف بین شیعه و سنت بوده که زکات از اینا گرفته نیم شده، سر خربن بری یالا خرماتون و گندماتون و زکاتش بدید، نه این نبوده. فإن علیهم نصف العشر، اینجا باشم اقول و اراد بذلک، این نصف العشری که گفته تضعیف زکات مال تجاره، مال تجاره 41 این حالا نصف عش 21 میشه، که انه حالا چون یهودی است دوبلش کردن از باب اینکه زکات مثلا بنی تقلب هم اونجا عمر دوب کرده، لابد برخی یه همچی چیزی زیادترش کرده کمال آیا. عبارت آخری ماست دیگه، خسته نشن آقایون. 15 وقد مر عن الماوردی قوله، این عبارت هم از ماوردی ما نقل کردیم، بله، وقد مر عن الماوردی، اگه بخواید نگاه کنید صفحه 145 احکام سلطانیش، قوله اینجوری گفت فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَتْ عَلَيْهِمُ الزِّيَافَةُ وَمُضَاعَفَةُ الصَّدَقَةُ، ماوردی از شافعیه است، فقهای شافعی است. اگه شرط نشد بر اونها ضیافت که مهمونی کنم و مضاعفت و صدقه، یعنی صدقه مضاعف بدن، اینا رو گفتیم در ضمن عقد ذمه میشد قرار داد، در ضمن عقد ذمه ضیافت میشد قرار داد، در ضمن عقد ذمه مضاعفت و صدقه یعنی صدقه دوب میشه قرار داد، اما اینا جزء جزیه بود. اگه اینا شرط نشده فلا صدقت علیهم فی زرع ولا ثمر، دیگه صدقه برشون نیست، نه در زراعت نه در میوه. ولا یلزمهم اوافت و سائل ولا سابل، هر کس میخواد بیاد برد آبر و غیر آبر و اینا مهمونی هم لازم نیست بکنن، قرازمون همون جهتی که لا صدقت علیه. از این هم گذشتیم که پس این جهت هفتمی که مورد بحث بود این بود که اهل ذمه چون اهل ذمه سو کافر است، دیگه هر دنبیل باشه تو بگوی هر وقت دنگمون گرفت یه فشاری بهش بیم، نه این نمیشه، هر چه در ضمن عقد ذمه امام مسلمین قرار داده او میشه گرفت. حالا صدقه مضاعف هم قرار دادی اونم جز عقد ذمه است، اضافه یعنی مهمونی هم قرار دادی جز عقد ذمه است، علاوه بر قرار داد تحمیل نمیشه بهش کرد. حالا جهت دیگر، الجهت و سامنه، خب حالا اگه امام مسلمان اصلا بگه که من به اختیار من به این کتاب به اختیار من هرچه مصلحت دونستم، اون وقت مانعی نداره، تابع قرار داد باید باشه. خلاصه الجهت و سامنه، بله چرا؟ اون برای که مکلفه به فرو که حسن الکفار اندنا مکلفونه به فرو، وقتی که مکلف به فرو هن اونجوری که فویلو للمشرکین الذین لا یوتون از زکات، قرآن میگه مشرکین که زکات نمیدن، یا مثلا فلا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا، این کذب نمازم نخونده، اینا ظاهرش این است که معلوم میشه با اینکه مشرکه مأمور به زکات هم هست، مأمور به صلات هم هست، اما مع ذلک با اینکه مکلفه قاعدتا باید امام مسلمین بتونه بگیره. اینکه ایشون بفرما قاعده اینه نتونه، نخیر قاعده اینه بتونه، اجازه بفرما، برای اینکه وقتی که گفتیم مکلفه به فروعن معنیش نیست یعنی مکلف به زکات هم هستن، امر زکات شامل اونام هست، وقتی که شامل اونا شد زکات دو حیث داره، یه جنبه عبادی داره یه جنبه مالی داره، برای اینکه خدا قرار داده برای سد خلای جامعه، وقتی اینجا ممکنه یه کسی بگه امام مسلمین اون جنبه مالیشو میتونه تقاسن ازش بگیره برای اینکه نیاز داره دولت اسلام، و قواعد اقتضا میکنه بشد بگیری، اما مقتضای این روایات و فتاوا این است که نه، اینا برای اینکه خیالشون جمع باشد، بلکه عقیده که نداره به زکات، برای اینکه خیالش جمع باشد و در پناه حکومت اسلام بگید من در امان هستم، امام مسلمین هر چه باش قرار داد کرد، اون یه تابع قرار داد امامه، هر چه قرار داد کرد اونو بدن، بعد یه احساس امنیت مالی بکنه، بدون دیگه مالش محفوظه و کسی متعرضش نیست. منظور شرع این جهت بوده، احساس امنیت مالی خودش خیلی مهمه. خب مالیات اسلام من میفهمم، اما میخوام بگیم هر دنبیلی نیست که حالا با این که قرار داد کردیم باش که مثلا جزیه چقدر چیز اینو، بعد یه وقت بیان بگم که سر گندم اینا باید مرکز زکات بده، برید از گوسنده و شتراش چیز بگیرید، برید تو خونش بگردید ببینید طلا داره یا نه، حسابشو تو بای نگاه کنید ببینید پول چقدر داره، مثلا نه اینا دیگه حق نداری، ما اینو داریم میخوایم بگیم. بله این مسئله رو به اجازه بدید. شما گوش نکردید من چه عرض کردم. عرض کردم اگر عموما یه بحثی است، ما اونجا در همون جلد اول عرض کردم، در جلد اول زکات ما خیلی مفصل ما مسئله رو بحث کردیم به نظر من، که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا نه. بعضی از فقهای سنت میگن اصلا معقول نی، ما گفتیم نه، ما گفتیم نه هست. ببین حال ما اون بحث رو نمیخوایم بکنیم آقا، حال ما بحث رو نمیخوایم بکنیم. بنابر این که خیلی خوب، اگه مکلف به فروع باشه اون وقت حاکم اسلام میبینه زکات و خمس غیر جنبه عبادی جنبه مالی هم داره، حق فقرا تضییع میشه، اینجا وقت به زور ازش بگیره. من دارم جواب شما رو میدم، میگم که ولو هم جنبه عبادی داره هم جنبه مالی، حالا که جنبه عبادیش نمیشه جنبه مالیشو نذاریم از بین بره. از دو هیچ داره فرض نه. حالا اجازه بفهم، خیلی خوب، حالا اجازه، اگر جناب عالی که مسلمان و اهل علم هم هستید و از بزرگان هم هستید و اینها، زکات مالتون رو نمیدی به هر قیمت، میگو نمیدم، اینجا امام مسلمین میتونه از شما بیاد به زور زکاتتون رو بگیره، بایی که قصد قربت هم ازد نیم یا ها؟ بله، برای که حق و ناسه، برای که زکات حق و ناسه. آقا خیلی خوب، حالا بحثش آقا به جای خود، اجازه بفرمایید. خیلی خوب، بالاخره مسلمون وقتی که بشد الزامش کرد، با اینکه اونم قصد قربتش نیم یا کافرش هم باید بشد، منتها اینجا دلیل داریم نه، در کافر همون شرایطی که در عقد قرار داده همونه، زکات هم اگه در ضمنش قرار دادی چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اهل خیبر عشر و نصف عشر فی حصصهم قرار داد، اگه قرار دادید الان قرار ندادید وقتش بیان بگم برید از گندمای بگیرید جایز نیست. خیلی خوب، حالا الجهت و سامنه، آقا اجازه بفرمایید، فی جواز اخذ الجزیه من ثمن الخمور و الخنازیر و نحوه ما. این با اینکه مسلمان اگر شراب یا خنزیر داشته باشد بفروشه معامله باطله، مالک پولش نمیشه، اما اهل ذمه بر طبق عقیده خودشون شراب و حلال میدونه معامله میکنه، حالا پولی شراب رو داره، خنزیر رو فروخته پول شو داره، میخواییم جزیه ازش بگیریم، پول مشروب رو میده به بیت المال، میفرماد مانعی نداره. و این بابون یفتح من ابواب، یا حالا ما بعد اشاره میکنیم این برای دولت‌های اسلامی باب زیادی رو باز میکنه، روایات هم داریم در قسمت‌های مختلف. حالا اجازه بدید، پس مسئله اینه که ولو خمر و خنزیر که ما مالک نمیدونیم، معاملش هم باطل میدونیم، یا ربا میر ربا میگیرد، مرد که اهل ذمه میر ربا گرفته از مسلمان گرفته، حال بخواه گرفته رو عقیده، اینی که گرفته خودش حلال میدونه ما میتونیم بگیریم، اما از مسلمون نمیشه. قال الشیخ فی النهایه مسئله، یعنی صفحه 194 نهایه شیخه، فرماد ولا بأس ان تؤخذ الجزیه من اهل الكتاب مما اخذوه من ثمن الخمور والخنازير والاشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها. چیزای دیگه هم که داردی، این کرمای خراتین میبینی که ما میگیم اینا از خبائث است و یه مسلمان هم روش معامله کنه میگوی معامله باطله. بهترین غذای انگلیس هاست کرمای خراتین، و اینا قربز میکنن میخورن. حالا این کرم خراتین میخرد و میفروشه، پولشو میاد میده باب جزیه، بیدد اشکال نداره. ربا هم همینطوره. بله، اول اشیاء التي لا يحل للمسلمين بيعها و تصرف فيها. این فتوای شیخ در نهایه‌ای که به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی وضعت برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم که در نهایه شیخ فتوا داد. عبارت دوم و فی المختلف، علامه در مختلف جلد دوم صفحه 165 می‌فرماد لا بأس بأخذ الجزیه من ثمن المحرمات. به طور کلی میگه از پول محرمات، چیزایی که حرام میدونه، خون میفروشه فرض کن، خون رو جایز میدونن بفروشن، خونا رو میفروشن میخورن فرض کن، حال پولشو میده به ما اشکال نداره. من ثمن المحرمات و علیه علماء اونا. یه ادعای اجماع میکنه علامه برای معنا، میگه فتوای علمای ما همین برای معنا. و بهی قال ابن الجنید، ابن جنید که اول سنی مذهب بوده و بعد شیعه شده، میگه ابن جنید هم این حرفو گفته، اما این یه حاشیه بهش زده، گفته اگه پولو بگیرد بیارد بدد به ما میتونیم بگیریم، اما اگه رفته شرابا رو فروختست به مثلا ماتاووس فلان، بعد پول جزیه رو حواله میده، چک میده، میگه شما برید از اون ماتاووس بسونید، اینو میگه ما نمیتونیم، باید پولو بگیرد بیارد بدد، حواله رو ما نمیتونیم بریم. بله، و بهی قال ابن جنید ولکن نهو قال، ابن جنید گفته ولو علم المسلمون، عبارتش اینه، ولو علم المسلمون به ان الذمی عداها من ثمن خمر جاز ذلک منه. اگه مسلمان ها میدونن که ذمی این پول جزیه رو از پول خمر داده، میشه ازش گرفت. لا من حوالتن علی المبتاع الخمر منه، اما اگه حواله بده سر اون کسی که مشروب و ازش خریده است، ما حواله را نمیتونیم بریم بگیریم، چک بده حواله بریم سر او مرد مشروب فروشیه از او بگیریم، نه اینو دیگه میگه نمیشه. ابن جنید اینو گفتن. علامه میفرمون چه فرقی میکنه؟ برای اینکه بنای این مسئله بر این است که شرع معامله‌ای که خود اونا صحیح میدونن شرع امضا کرده. علامه میگه ول اقرب، یه بار علامه است، علامه میفرماد ول اقرب انه لا فرق بین الحواله و بین قبضه منه. چه حواله بده سری مشروبیه، چه خودش گرفته باشد بیاد بده، عملا بالعموم دال على جواز الاخذ من ثمن المحرمات. میخوایم عمل بکنیم به اون عموماتی که دلالت داره که از ثمن محرمات میشد گرفت، پس میخواد نقد بگیرد بده، میخواد حواله باشه. این فتوای علامه. حالا بعد ما اینجا نفتیم والاصل فی المسئله ما رواه فی الوسائل به سند صحیح عن محمد ابن مسلم، وسائل جلد 11 صفحه 117. اینجا یه باب ساعت وسائل برش عنوان کرده، باب 70 از کتاب جهاد. اینجا روایت اول باب محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم صحیح است، سندش خوب. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل ذمه، صدقاتی که اهل ذمه میدن. حالا صدقات یعنی چه؟ زکات که ما گفتیم ازشون نمیگیریم. یا مراد او صدقه مضاعفه است که در ضمن عقد شرط شده باشه، مثل بنی تغلب که مثلا عمر برشون شرط کرده بود، یا نه صدقه مستحبی. حالا گفت مثلا پول جبهه میان یهودی اینجا پول جبهه آوردن به ما دادن، صدقه است دیگه، پول جبهه میارد میدن ما قربت الی الله. مثلا صدقات اهل ذمه و ما یؤخذ من جزیتهم، او جزیه که ازشون میگیریم، من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، خمر خنزیر میته اینا فروخته، حال پولشون میاد صدقه به ما میده یا میاد جزیه شونو میده. قال حضرت فرمود علیهم الجزیه فی اموالهم، اونا از این مالشون باید جزیه بدن، حالا مالشون هرچی میخواد باشه. تو خزم سمن لحم الخنزیر او خمر، از لحم خنزیر از خمر هرچی، فکل ما اخذو منهم من ذالک فوزر و ذالک علیهم، اون چرا که اینها میگیرند گناش گردن اوناست. و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم، اون معامله رو صحیح میدونه، گناش گردن او همین وزروه هم دلیل بر این است که کفار مکلفونه به فروع هم هزن، گناه هم داره، اما معذالک شارع اینجا معامله اونو برای ما از تصحیح کرده. فوزر و ذالک علیهم، گناش گردن اوناست. و ثمن حول المسلمین حلالون یأخذونه فی جزیتهم، این کلینی نقل کرده. و رواه صدوق به اسناده عن محمد ابن مسلم و رواه شیخ به اسناده عن محمد ابن یعقوب مثل. این یه روایه. روایت بعدی باز مفید در مقنعه، این باز همو عرض کردم به نظر میاد همین روایت مفید نقل به معنا کرده، این یه جا دو جا نیست و این روایت دیگه ای نیست، همو بنای فقها در این بودست که خلاصه در کتاب های فقه از برکی خودمون هم اینجوری مثل منبری ها اهل منبر باز خود روایت ها رو منبر از برکی که میخونن خلاصه مقدم و مؤخر اینا، اما مضمون درسته. محمد ابن محمد المفید فی المغنه قال و روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم عن ابی عبدالله بود، اینم عن ابی عبدالله است، هم محمد ابن مسلم هم هست، انه سأله عن خراج اهل ذمه و جزیته، او روایت داشت صدقات اهل ذمه، این میگه خراج اهل ذمه. ما احتمال هم دادیم نه اینکه صدقات و گندم و اینا از زمین میرفتن میگرفتن، خراج هم از همون زمین گرفته میشده، این همون خراج تعبیر به صدقات شده باشه، برای که هر دو از زمین محصول زمین میگیرن. یه احتمالی هم که ما دادیم در صدقات که مفیدم که انه مثل که اون روایت صدقات که داشت صدقات و حمله بر خراج کرده، برای اینکه معمولا صدقه زمین و گندم و جویش که میرن سر خرمن میگیرن، خراج هم همین جور بوده. اینجا او داشت صدقات، این دارد خراج. سأله عن خراج اهل ذمه و جزیتهم اذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم. همون روایته، ای هل للامام ان یاخذها، امام مسلمین میتونه اینو بگیره. و یتیب ذلک للمسلمین، این امام، ما ولایت فقیه که بحث میکردیم میگفتیم این لفظ امام اینجا منحصر به 12 امام نیست، امام یعنی همون حاکم مسلمین که مسئول گرفتن ایناست، رضا در زکات و خراج و در همه جا هی امام داشت. اصلا این روایت های فقه که انسان نگاه کنه میبینه مسئله امامت و حکومت جزء بافت فقه اسلامه، که اگر ما ولایت و حکومت و امامت رو ورداریم در حقیقت فقه و فلجش کردیم. فقه بدون حکومت یه فقه فلجیه. ای هل للامام ان یاخذها و یتیب ذلک للمسلمین، برای مسلمان حلال. فقال ذلک للامام و المسلمین حلالون و هی علی اهل ذمت حرام و هم المحتملون لوزره، اونام که بار وزر به گردنشون میاد، یعنی گناه کردن او برای ما اشکال نداره، با اینکه اگه مسلمان این معامله رو بکنه ما بگید باطله، اما برای اونا اینجا اشکال نداره. این دو روایت در اینجا بود. اینجا ما دنبال روایت مفید نوشتیم و من المحتمل اتحاد و روایت و من المحتمل اتحاد و روایتین لاتحاد راوی و المروی عن و المزمون. راوی محمد ابن مسلم، مروی عن هم امام صادق، مزمون هم یکیه. و کان بناء الفقها فی کتبهم الفقهیه علا نقل روایات به مزامینها. اون وقت اون روایتی که داشت صدقات، ما اینو توضیح کردیم، نوشتیم و المقصود به صدقات فر روایت الاولا از صدقات المضاعفه که جلوتر بحث کردیم، اول مستحبه، اول خراج المجعول علا اراضیهم حیث انه یشبه صدقه العشر. چنانچه مفید دیدید به جای صدقات خراج داشت. فتعمل حالا بقیه برای فردا. صلی الله علیه و آله.